بسم الله الرحمن الرحیم. با این کتاب ها کسی عشق ببرزه با این مرای ساده این ملا میشه. ما قدیم غیر از اینکه مرای ساده میخوندن 50 سال پیش، یه صفحه هم باید پای یکا پای دعا بنویسن مشق. شنبه ها میگرفتم 30-40 شاگرد داشتیم، شنبه یه صفحه رساله باید هم بنویسن در هفته، هر روزی یه صفحه مرای ساده. موقع حال داشت جوان بودم. یه روزی یکی به من گفت، آقای استادی به من گفته که من فلانی یه صفحه مرای ساده من پیش شما بخونم، اجازه بدید. منم جوان بودم، مست استادی جلو قسم مال 50 سال پیش، روزه یه صفحه استادی قد شما بود، پالتو تنش بود، حالا شده آیت الله است. روزه یه صفحه خصوصی مرای ساده میخوند، یعنی اینا رو میخوند، میخوند من گوش میکرد، اینم شده حالا آیت الله استاد. ولی کسی که با مرای ساده سر کار نداره، اصلا توی نخانی تلویزیون نگاه کنه و روزنامه بخونه و جوک بگه و حرف بزنه و بخوابه و بخوره و اینا، روحانی نمیشن بشن یه روزی آیت الله نمیشن، یه چیز حشل حرف، یه آخونده حشل حرف، آخونده حشل حرف. سن نار به درد اسلام نمیخوره، بلکه وجودش مضره برای اسلام. کسی که با معراج ساده سر کار نداره وجودش مضره برای اسلام. کسی که اهل بیتی نیست روز وفات عشق نداره، روز وفات میره میخوابه، مادرش میگه پشو نهار بخور، روز وفات نهارش هم میخوره میخوابه، نماز ظهر عصر هم مادرش میگه بود قضا میشه پشت نماز ظهر عصر بخون. این به درجه تیربارون میخوره. یکی از کسانی که تیربارون میشن اونیست که روز وفات اینجا نیومده، جای دیگه هم نرفته، خونه بوده خوابیده تا ظهر، ظهر هم مادرش صدا کرده پشت نهار بخور، نهار خورده باز خوابیده گفته حال ندارم نماز بخونم، عصر هم تنگ غروب شده. ما این حتما تیربارون، این بنویسید دفترتون، کسانی که روز وفات برای امام ششم نه شب وفات نه روز وفات عزاداری نکردن. هر کدوم شما هستین من نمیدونم که کیه، اینجا نیومدین جای دیگه هم نرفتین، حالا باید جای دیگه رفتی اب نداره، نماز جماعت خوندی، روزم خوندن، گریم کردی، بعد رفتی منزل، اب نداره. اما اگر نه جای دیگه هم نرفتی، خوابیدی تنگ غروب، اصلا برای امام ششم یک ذره قطره اشک نریختین، برید سال دیگه دنبال یه کاری طلبه نشید، یه کاری دیگه بکنید تیربارون نمیشید. اما اگه آخوند بشید تیربارون میشید، از آخوند توقع نی، از طلبه توقع. اینا رو من تکرار میکنم، شما هم نمینویسید دفتراتون که حداقل موقع تیربارتون کردن یاد من بکنید اون موقع. آره بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بخون آقا مسئله
2735، اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد، مال را 6 قسمت میکنند، یک قسمت را پدر یا مادر و 5 قسمت را پسر.
بله دیگه، چون پدر و اولاد با هم وارثن در طبقه اوله. اگه کسی از دنیا رفته نمیتونن بگن بابا صغیر داره به باش ارث ندین، بابا وارثه. با بودن اولاد سهم پدر در قرآن طلبهاش شر رو بخوندن باید اینا رو بلد باشن. چی اگه کسی اولاد داره بابا ننم داره؟ بابا ننه فرض برن، اما اولاد فرض بر نی، مگر لکل واحد منهما اسو، پدر مادرش یکیشون. حالا یا پدر مادر هر دو هستن یا یکیشون هست، فرق نمیکنه، یکیشون هم باشه یک شیشم، دو تا هم باشن یک شیشم، اون یک شیشم، اون چهار بینش مال کیه؟ پسر و دختر. اگه همه پسرن مساوی، همه دخترن مساوی، اما بعضی پسرن بعضی دختر، پسر دو برابر دختر یه برابر. اینا رو با شما حفظ بشین به وقتی در فامیلاتون مسائل ارث و سوال میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله وقتی خواسته صیغه عقد بخونید زود نگید ذبشت و موکلتی، پیش از ذبشت و خطبه بخونید و پیش از خطبه هم حمد و ثنا الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام میگید، بعد از اون وقت میگید خطبه میخونید الحمدلله اقرارا به نعمته و لا اله الا الله اخلاصا به وحدانیته و الصلاة و السلام علی اشرف بریته وقد کان من فضل الله علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام و قال تبارک و تعالی و انکر ایام من عبادکم و امائکم و یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. دو سه دام حدیث میخونین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تزوج فقد احرز نصف دین، بعد میگید من به عقد دائمی در آوردم موکله خودم را فلان زن به اذن پدر، چون اذن پدر دخترم بعضی علما مثل آقای بوجودی واجب میدونستن، ولو دختر بالغ 30-40 سال 18 سال 20 سالش، اما اذن پدر رو احتیاط، شما از پدر دختر اجازه بگیری، پدر داماد هم احترام کنی، ولی اون اجازهش شرعی نی، اون برای احترام حاج آقا اجازه میدین، اون برای اینکه هندونه زیر بغلش بذاری، ولی نه اذن پدر دختر مورد اختلاف مراجع بعضی مثل آقای برجوری. یادتون باشه از پدر دختر اجازه بگیریم بعد صیغه رو میخونید. یه نفر از طرف پدر، یه طرف از طرف دوماد وکیل میشه. حالا البته گاهی هم اون محضری ها که میان عقد میکنن خودش هم طرف دوماد اجازه میگیرم در به عروس مستحق آقای بورژادی اشکال میکردن. من یه نفر نمیتونه هم طرف ایجاب بشه هم طرف قبول با دو نفر باشه. بعد این مرجع میگن مستحب به دو نفر باشه. این اختلافیه. مرجعتون ببین چی میگه. اگه مرجع شما میگه با دو نفر باشن ایجاب و قبول، موقعی که عقد برای شما میکنن مواظب باشید یه نفر وکیل نشه، یکی از طرف عروس وکیل بشه. مثل من ازدواج کردم، استادم مرحوم آقای برهان رفت از عروس اجازه گرفت، یا آقای شیخ الاسلامی بود که عکسش تو آداب طلاب و پیرمرد که مدرس بود، اونم از من بکار. یه شوخی هم با من که من نفهمیدم، چون من 23 سالم بود، خیال کردم که ایشون جدی میگه. گفت شما به من بگویید من شما را به صیغه انشایی وکیل کردم. آخه باید قصد انشا بکنه دیگه. وقتی انکحتو میگه یعنی همین الان، نه اینکه سابقا بعقد دائمی در آوردم، سابقا، همین الانه که من این قصد انشا. ایشون بر منم گفتم من شما را به صیغه انشایی وکیل کردم، که همه خندیدن، فهمیدم شوخی بوده. این وکیل کردم دیگه، صیغه انشایی یعنی در وکالت قصد انشا شما باید بکنید. شوخی میکرد، شوخ بود. آره، ما رو رفتیم کیلان دوان غسل مستحبی بکنیم ماه رجب، با 20 طلبه بودیم، با استادمون 3 ماه کیلان دوان بودیم، رفتیم حموم خزینه بود. تو حموم یادم شوخی میکرد، پیرمرد بود، میگفت نیت کنید بگید غسل میکنم غسل باقین نه واقاف. اصلا این های شوخی هاش بود. شب موقعی که شام میخوردیم میگفت یه حمد و سوره بخونید برای اونی که گلابی صبح برامون رو بخواه. برای ما هدیه میوردن باغات کیلان مقابل دماون، لردالو میوردن، توت میوردن، نهار نون ماست بود، اما میوه فراوون از صبح تا ظهر همینطور طبق طبق میوه برای طلبات تعارفی میورد، توت میوردن، از این میوه این 3 ماه ما اونجا راست، ولی نهار نون ماست بود. پس خطبه بخونید امام العقد، پیش امام بخونید، یا امام نخونید، امام العقد یعنی پیش روی عقد. به ما یشمل الحمد و شهادته. خطمه ای که مشتمل بر حمد و شهادته اینه، الحمد و اقرارا به نعمته و لا اله الا اخلاصا به وحدانیته، اینا شهادته. و صلات علی النبی، صلوات بر پیغمبرم تو خطبتون باشه، و الائمه علیهم، و الوصیت به تقوا، وصیت به هم که امام جمعه مردم رو وصیت به تقوا میکنه، اوصی کن و نفسی به تقوا. این جمله رو امام جمعه میگن، یعنی شما رو وصیت میکنم و خودمو به تقوا. در خطبه عقدم وصیت به تقوا کنید که داماد و عروس برن دنبال تقوا. و دعا للزوجین، دعا کنید زوجین رو، بگید بعد از اللهم الف بینهما و طیب نسلهما، خدایا بین اینا الفت بنداز، این زن شوهر با هم رفیق باشن و نسلشون اولاد خوبی از اینا درست بشه. شیخ انصاری از توینه درات نه چاقوکش و لات الوات. و ظاهر کفایت اشتمال علی الحمد و صلات علی النبی، ظاهر این که خطبه همون مشتمل بر حمد و صلوات بر پیغمبر آل باشه کافیه دیگه. حالا ولا یبود استحباب و امام الخطبه ایزن، و بعید نی استحباب این وصیت به دعا برای زوجین و وصیت به تقوا، بعید نیست که قبل از خطبه، یعنی پیش اینکه آقا میخواد خطبه بخونه یه خورده حرف بزنه. من گاهی شده صحبت کردم برای اون داماد عروس، یه قدری صحبت کردم که اینها تقوا داشته باشن. و منها اشهاد در دائم، یکی از مستحبات این که وقتی آدم میخواد عقد کنه دو نفر شاهد باشن. الان محضرم دو نفر به عنوان شاهد تو قواله باید امضا کنن، ولی این شرعی نی. در طلاق شاهد گرفتن واجبه. موقعی صیغه طلاق میکنن باید دو نفر، اونم عادل واقعی. اگه بعد معلوم شه عادل واقعی نبوده طلاق آقای بورژه اشکال میکنه. عادل پیشنمازی واقعی نی. اگه شما به پیشنماز اقتدا کردید بعد معلوم شد این عادل نبوده، نمازا درسته. اما اگر صیغه طلاق خوندی در جایی که بعد معلوم شد که این آقا عادل نبوده، آقای بورژه اشکال میکنه. اینجا خیلی زیر بار گوش کردن نگوششون رو میگیرن. اگه بخوان صیغه طلاق بخونن خودشو عادل نمیدونه گوش نمیکنه. خیلی مشکل گوش کردن صیغه طلاق. اینا رو یادداشت کنید ها که اختلافی مسئله. پس در عقد شاهد گرفتن چی شد؟ بگی مستحب شد. در طلاق شاهد گرفتن واجبه در دائم. و اعلان به، اعلانم کنه ما میخوایم، نه اینکه اعلان خبر کنی باشی جمعیت بیان گوش کنن که ولو فردا میگن که این دختری که دنبالت اومده. بله، یه عروسی خودش نقل میکرد میگفت داماد اومد در دانشگاه عقب من، اون دخترها میگفتن چیه؟ گفتم این شوهرم. بله، این حالا اگر که در مجلس عروسیش اینا رو دعوت کرده بود که این حرف رو نمیزدن، اگر این رفیقاش رو دعوت کرده بود به هم میفهمه این دوماده. از این جهت اسلام میگه شاهد بگیرین که فردا تو کوچه نگن دختر کی دنباله زنه تا همون نمیدونم. این که اسلام که میگه برای شاهد بگی، ولی این شاهد گرفتن شرط در صحت عقد نیست اندنا، چون گفتی مستحبه دیگه. و منها ایقاع العقد لیلن، یکی هم مستحبات که صیغه عقد رو شب بخونن، شب بخونن مستحبه، همونطور که عروسی شبه صیغه عقد هم شب بخونن. بسم الله الرحمن. آقا بعد این کسی محرم شد و وارد حرم شد، ذمه‌اش بریه ولو بمیره. همین محرم شد وارد حرم شو، حرم چهار فرش در چهار فرش رسید وارد حرم مکه، همونجا مرد، این دیگه مکهش تموم شد. یه مسئله ایسا، اما پیش اگه تصادف کنه بمیره باید برش نایب بگیرم. پس اگر کسی بمیرد بعد از احرام و دخول حرم، بره از ذمت و ذمش بریه و غیله یشتزی بالاحرام. بعضی گفتم که محرم شد مسجد شجرم که بمیره، ولی وارد حرم نشده اما محرم شده، همچی که محرم شد دیگه مجزیه. این البته حرف قیله است، اینو باید در درس خارج مدرکشو بگم، ولی قول اول اثره. قول اول چی شد؟ وارد حرم بشه، چهار فرسخ در چهار فرسخ خانه خدا حرمه. و این کان قبل ذلک قضیت عنه، اگر قبل از اینکه وارد حرم بشه بمیره قضیت عنه، باید مکه رو براش قضا بدن. قضیت عنه بله، این کانت مستقره، اگر حج به گردن این آدم قرار گرفته بوده، یه وقت حج به گردنش قرار نگه هم طوری اومده مکه، اون نه دیگه راحته. اما اگر حج بر گردنش واجبه و قبل از اینکه وارد حرم بشه مرد، این باید نایب بگیرن، کسی دیگه این عمل رو براش انجام بده. قضیتن وقیل بله، میفرمان که قضیتن امکان و سقط ان لم یکن کذاله و سقطت، و اگر بر گردن این حاجی حج واجب نبوده سقطت، محرم شد وارد حرم نشد مرد، این از گردنش ساقط راحته دیگه. و یستقر الحج فی الذمه اذا استکملت شرایط و احمله، اگر کسی تمام شرایط مکه برش هست، مستطی، پول، همه چی، سلامتی، فلان، اما اهمال کاری کرد نره، این به گردنشه، به گردنشه، اهمال کاری کرد مرد، باید براش نایب بگیرن، به گردنشه. و یستقر الحج فی الذمه اذا استکملت شرایط و احمله، شرایط به گردن و اهمال. مسئله دیگه اینکه کافر هم مکه باید بره، منتاش تا اسلام اختیار نکنه حجش قبول. لذا در قیامت کافر دو تا عذاب میکنن، طلبه هایش شرنامه خوندن، این حدیث از اساتید شنیدن، کفار معاقبون علل اصول علل فرو کما یعاقبون علل اصول. کفار هم عقاب میکنن برای اینکه چرا اسلام اختیار نکردی، هم عقاب میکنن چرا نماز نخوندی، روزه نگرفتی، حج نره، دو عقاب دارن اونا. پس کافرم باید مکه بره، ولو کافر از دنیا بره منتش ازش قبول نی، باید اسلام اختیار کنه. و کافر یجب علی حج ولا یسهمه، اما اگر کافری محرم بشه و بره مکه جاسوسی بکنه با حالت احرام شده، گاهی کافر ها جاسوس برن اونجا، این بعدم اسلام اختیار کنه، اون مکه که در زمانی که کافر بوده رفته مکه به عنوان جاسوسی، اون مکه قبول نیست چون کافر بوده. بله میرن، حتی طلبه شده جاسوس از انگلیس، زمانی که ما درس می‌خوندیم آقای برهان فرمودن کسی از انگلیس آمد در نجف طلبه شد، اسمش آشق عبدالله گذاشت و سالها نجف بود، بعدا که رفت انگلیس کتاب نوشت که من سالهایی در اونجا جاسوسی می‌کردم. همه علما خیال می‌کردن ریشی و عمامه و هیکلی و بله چه بله، الان این تو الان هم تو دستگاه الان همینجا ممکنه باشه، ما گاهی اینجا یه حرف زدیم شب بی‌بی‌سی گفته. بله خب بالاخره تو شما یکی که حالا اون شخص کیه ما چه میدونیم، که قیافه‌هاشون هم گاهی من میفهمم تاریکه، نگاه کنیم قیافه طلبه نیستن. و اذا لم یکن کافر واجب بر او حج و سعینه فلو احرم ثم اسلم، اگر در حال کفر احرام بست بعد اون جمعیت دید اسلام اختیار کرد، یه دلش یه نوری داشت، کافر بعد از احرام اسلام اختیار کنه اعاد الاحرام، اون احرام باید دو مرتبه. مسجد شجره محرم شد کافر بود اما بعد اسلام اختیار کرد، میگن اون احرام باید دو مرتبه غسل کنه، احرام شد دو مرتبه ببنده. حالا اتفاق نمیفته، حالا مسئله برای شما که به درد نمیخوره، حالا اگر کافری محرم شد، بعد اونجا اسلام اختیار کرد، بهش بگیر اون احرامتو اعاده کن. حالا اگر موقعی مسلمان شد که تمکن نداره برگرده مسجد شجر دو مرتبه محرم شه، میگن از همونجا احرام ببنده و اذا لم یتکمل عدلر میقال احرم من موضعه، از همونجایی که مسلمان شده محرم بشه. حالا 30 فرسخ مونده به مکه برسه، از همونجا محرم بشه. ولو احرام به حج به عد کرد وقوف به مشعل نمیوزه. اگه کسی محرام به حج شد اما وقوف به مشعل رو درک کرد، وقوف به عرفات درک نکرد، دیر شده بود، شب دهم رسید مشعل، اما عرفاتی که باید روز نهم اونجا باشه درک نکرد، این مکهش ابین ره موجزی نیست، چون رکنه وقوف به عرفات رکنه، و چون این دیر شد، دیر رسید، حالا ترافیک بود یا اصلا دیر وارد مکه شد، حالا تیاره ها رو فرودگاه میبنده جده که زود حاجی ها برسن. ما قدیم با مال میرفتن، با کاروان میرفتن، این مسائل قدیم اتفاق میفتد، اما الان مخصوصا حاجی های ایرانی سر موقع میرن، سر موقع محرم میبرن، ایرانی ها این مسائل اتفاق نمیفته. اما قدیما که دیر حاجی ها به مکه میرسیدن، گاهی ممکن بود حاجی وقوف به مشعر درک بکنه، میگن فایده نداره. چرا؟ برای اینکه وقوف به عرفات رو درک نکرده. اینم یه مسئله. اونا که شلوم خوندن، حج خوندن، اونا لذت میبرن، من درس که میگم میفهمن، ولی اونا که پای یک و دو هن گوششون حالا معنوس میشه، انشالله بعد وقتی خواستن بخونن شلومه خوب میفهمن. پس موجزی نیست الا ان یستأنف احرامن آخر، مگر یه احرام دیگری استیناف کنه، یه احرام دیگری بره، احرام دیگری ببنده و اگه بشه بره مشعر، معلومه وقت این احرام ببنده بره عرفات رو درک بکنه بعد بیاد مشعر. حالا و انزاق الوقت احرمه ولو به عرفات، اگه وقت زیغه دیگه نره مکه، چون باید از مکه محرم بشه، همون در عرفات محرم بشه، بره عرفات و محرم بشه. ولو حج المسلم ثم مرتد طلبتون، اگر کسی مسلم محرم شد بعد همونجا مرتد شد، منکر نماز شد، منکر حج شد، این چطوره؟ میفرماین که لم یعد علی الاصل و حج المسلم ثم مرتد، حجش اعاده نداره، چون در زمانی که حج به جا آورده بود مرتد نبود، بعد مرتد شد. انشالله این مسئله رو روز شنبه عرض میکنیم. دعای شیطان رو گوش بدید. امام چهارم هر وقت یاد شیطان میفته این دعا رو میخون، شما بخونید. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، خدا یک کاری کن شیطان در قلب ما داخل نشه. لا تجعل له فی قلوبنا غل مدخلا، یک کاری کن در قلب ما شیطان داخل نشه. خوب دعایه، عجبه. میفرمایند که خدا در آن چه نزد ماست جایگاهی آماده مساز، اون چه در نزد ما یه جایگاهی برای شیطان که بره اونجا لونه کنه کنار قلب ما، کنار دل ما، یه جایگاه براش درست نکن. اینو به خدا بگین که خدای برای شیطان جایگاهی، منزلی. اللهم ما سبب الناس من باطل من لنا من باطلن فعره، خدایا اون چیزایی که باطله شیطان زینت میده برای ما، اونا رو به ما بشناسون که ما گول نخوریم. آدم گاهی نمیدونه. بله خدایا باطل و نادرستی را که برای ما می آراید به ما بشنسان، اون باطلی که شیطان برای ما می آراید زینتش میکنه به ما بفهمون که این شیطان داره سر ما کلا میذاره، این گناه رو در نظر ما، چون یه آیه در قرآن داره، آیه حاجیان حفظی از شیطان چیز اولا لهم، پیرزن 80 ساله رو دختر 14 ساله زینتش میده، حاجی سیغش میکنه میگیره کلفتش به اون بدترکیبی رو، زنش به اون خوشگلی، اما این کلفت بعد ترکیب و شیطان آرایشش میکنه در نظر حاجی، این ماه شب 14 اینم میره جادو میکنه، همین کلفت زنه سیاه میشه، زنه به اون خوبی دیگه شوهر به اون اصلا میل نمیکنه، طرف اون نمیره، آخر هم زنه طلاق میگیره، خانواده همه به هم میخوره، اولادا همه عقده‌دار، از این چیزا پیش آمد میکنه. مواظب باشید، جادوی مطلبی ساقا، زنهای خیلی خوب در اثر جادوی زن بعدی، زن اولی بیچاره شد و بیچاره شد. خدای اینا رو شیطان میکنه این کارا رو به ما معرفه. و اذا عرفتنا فقنا، زمانی که به ما معرفی کردی که این رو شیطان برات آرش کرده، غنا یعنی ما رو حفظ کن. غ فعل امره، اما اینجا چیه؟ دعاست. غ یه حرفیست که معنا داره، لذا در نماز اگه شما یه حرفی هم که معنا داره بگی نمازت باطله. لی غ یه حرفه ولی چون معنا داره اشکال داره، نمازت باطل میشه عمدن، ولی سهو اگه باشه سجده سهو داره. و بصرنا ما نکائده به، خدا ما رو بصیر کن بینا کن، بله بینامون بکن، آنچه او شیطون ما رو میخواد فریب بده ما رو بینا کن که ما بفهمیم این فریب گول شیطونه. بله همنا، بله میفرماین که و بسرنا، ما رو بسیر کن، بسر اینا همه دعاست. ما نکاهده هو به نکاهی نکاهد اصلا اون کیده، یعنی اون کیده هیلهی که او میکنه ما رو بسیر کن بفهمیم کیده اونه. بله یه پشت نماز شب بخون گاهی، بله پیش شب نماز شب نمیخوندی، حالا امشب که مهمون برد اومده یا مهمونی رفتی هی میاد بیدارت میکنه، بعدم خیال میکنی حال داری، به امشب حال نماز شب دارم. نه خدایا به من بفهمون که من بفهمم این کلک شیطون معاویه رو میاد شب واسه نماز شب بیار بکششون. برای چی؟ برای اینکه شیطون معاویه نماز شب بخونه مردم گول بخورن بگن معاویه معاویه، در مقابل امیرالمومنین معاویه رو علم میکردن، معاویه هم برای خودش الان سنی خیلی مورد معاویه، خال المومنین بهش میگن، آقدایی اوناست، آقدایی سنی اونه، مادر اونا عایشه است، مادر ما خدیجه است، ما با اونا اوگهی هستیم، میگن با اونا برادر بشین اما اوگهیه. و الحمنا ما نعده له، خدایا ما رو الهام کن به دل ما بیفکن چیزی که برای او دور ساختن و آماده سازیم، یه چیزی به ما الهام کن که ما شیطان از خودم دور کنیم، به ما الهام کن. و اون بهترین چیزا برای دور کردن شیطان چیه؟ بگین یاد خدا. اگر شما یاد خدا بکنی، همین که لا اله الا الله میگی استغفار میکنی، اینه به ما خدای الهام کن، الهام کن به ما، ما نعده له، یعنی اون چیزایی که ما برای او آماده کردیم دور ساز، چیزی را که برای دور ساختن او آماده سازیم، ما آماده کنیم. دیگه چی؟ میفرماین که و ایقظنا عن سنة الغفلة بالركون الیه، خدا ما رو بیدار کن از چرت غفلت، ما چرت نزنیم، خواب غفلت نهیدیم، میگن خواب غفلت، خدایا به ما الهام کن از خواب غفلت که به سبب آن اعتماد میل به شیطان داریم، ما رو بیدار کن، ما رو از خواب غفلت چکار کن؟ بیدار کن. اینا رو مطالعه کنید، بعدم میتونید بعدها برای مردم بگید. و احسن به توفیقی که کی؟ اوننا علی، خدایا کمکمون کن، توفیق بده ما را که مخالفت او رو حسابی بکنیم، نیکو یاری کن مخالفت با او، ما رو خوب یاری کن که ما حسابی با شیطان مخالفت کنیم، با شیطان مخالفت. بله به ظاهر امیر مثلا گفت شیطان به شما لایه، رسول خدا گفتن فرمودن از شیطانی اسلم و بگلی، شیطان من در دست من تسلیم شده، یعنی اونا سراغ ما میان اما نمیتونن کاری بکنن. حالا ما هم از خدا بخوایم که شیطان به ما کاری نداشته باشه. چند تا امینجی برای شفای آیت الله حق شناس، شما که قوم رفتیم میشود سنش از من اون موقع بیشتر بود، الان گمون کنم نزدیک 90 باشه. اعوذ بالله من الشیطان، امینجی بخونید به قصد شفای همه مریضا مقصریشون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. خدایا به مضطرین، به حق مضطرین در خانه، همه مریضا مخصوصا، آخه اینجور افراد که برن همون مقدار خطر عذاب برای ما هست، چون روایت داره یه مؤمن اگه توی شهری باشه عذاب نمیاد، این خوبا که میرن یه مقداری آدم ناراحته چون جاشون نیست، مثلا آقای سیوه رفت جاش ها، نه یه دونه آقای سیوه دیگه نداریم، یه دونه نیست. و صلی الله علی محمد و آله. بفرمایید.